أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به بحث لباس حریر برای نساء رسیدیم که آیا برای آنها لبسش و صلاتش جایزه یا نه. مشهور از روایت ها گفتیم میگه که جایزه و روایتی هم داریم که میگه برای صلات و احرام جایز نیست، در غیر صلات و احرام جایزه. یه روایات عامی هم داریم که کلن میگه جایز نیست، یعنی کاری به رجل و مرأه نداره، کلن میگه لا تحل الصلاه فی حریر محزن. اگه ما بخوام جمع بین روایت ها بکنیم، گفتیم به همین نکته میرسیم که این روایت من رو میگیم مختص به رجاله. یه روایت مرسله هم داریم که به درد قول مشهور میخوره، ولیکن مرسله بودنشو باید نگوییم، اینکه ای آقای میگن ای مرسله است، چشمشون به ارسالشه. مرسل او ابن بکیر هست، عبدالله ابن بکیر که از اصحاب اجماع، قبلش هم ابن فضال هست، الحسن ابن علی ابن فضال که او هم از اصحاب اجماع و دو نفر از اصحاب اجماع دقت دارن در سند روایت و ما میتونیم اعتماد بکنیم. لذا ابن بکر که میگه عن بعض اصحابنا، این مشکلی از این جهت نداره، اصطلاحا گفته میشه روایت مصححه هست، نه اینکه بگیم مرسله هست. اونی که مفید هست برای ما فعلا سند اوست که اشکالی نداره، حدیث 3 باب 16 از ابواب لباس مصلی است. دلالتش هم خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام ان نساء یلبسن الحریر و دیباج الا فی الاحرام. دیگه اینجا صلات هم نداره مثل روایت دیروز که بگیم چکارش بکنیم، صلاتشو بزنیم به حال طواف که بگم منعش از جهت طوافشه نه از جهت صلاتش، و مواقع دیگر بگیم صلات نساء بگیم اشکالی نداره. خب یه مقدار مشکلاتی رو داشت روایت دیروز ما که 6 باب 16 بود، اما روایت امروز فقط احرام تنها رو میگه که این مشهورم همین رو میگوین. بحث بعدی مربوط به خنسا هست. حالا که تفاوت گذاشته شد بین حکم رجال و نساء، در خنثای مشکل چه بگوییم؟ صاحب عروه می‌فرماند که لا بأس به. استدلال‌های متعددی هم بزرگان گفتن برای عدم بأس، یکی از استدلال ها این هست که میگن ما میدانیم که من مختص به رجاله، بنابراین نسبت به خنسا شک میکنیم، اصل تکلیف رو بر او که آیا تکلیف داره به اجتناب از این لباس یا نه. وقتی شک در اصل تکلیف کردیم، اصل براءت جاری میکنیم. این بیان تقریبا هیچ مشکلی بهش گرفته نمیشه، چون راه های دیگری رو بزرگان بیان کردن و بعضی هم بهش ایراد گرفتن. از جمله آیت العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون ایراد میگیرن به براءت برای خنثای مشکل، میگن مشکلی که بخواد براءت جاری کنه و در نهایت میرن به وجوب احتیاط بر او. دلیلشون هم اینه، میگن خنثای مشکل یک شق سومی نیست برای انسان. انسان ها دو قسمن، یا مرد هستن یا زن هستن، و این خنسا یا ملحق به رجل یا به مرأه است. رجل و مرأه هم تکلیفشون معلومه، رجل حرام است که از حریر استفاده کنه، نساء هم که میگه مشکالی نداره، ولیکن این خنسا نمیدانیم ملحق به رجال است تا حرام باشه یا ملحق به نساء است تا حلال باشه، چون نمیدانیم واجب است احتیاط بکنه. چرا احتیاط؟ به خاطر همون احتمالی که هست. این باید تمام دوتا کاری که رجال و نساء انجام میدن جمعش رو احتیاط بکنه، و احتیاطش به همینه که ترک بکنه. با توجه به فرمایش ایشون میرن میگن وجهی نیست که بخواد اصل براءت جاری بکنه، چون شق سوم که نیست که، احتمال دارد این رجل باشد این خنثایه، چرا بخواد براءت جاری بکنه؟ شاید منظورشون اینم هست، حالا اینو بیان نمی کنن، و اونی که اصالت البراءه در اینجا تعارض دارد با مقابلش، بگم اصل نیست که مرد نیست، خب اصل هم هست که زن نیست، مثل همه. شاید منظورشون این بوده که حرفی نمیزنن، اما میگن لا وجه لجریان اصل البراءه، یا اینکه میگن وجهی نیست در اینکه ما بخوایم تقلیب حرمت بر حل بکنیم. اینکه بعضی میگفتن که اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، میگن اینجا هم وجهی برای این نیست، چون 50% این مرده، 50% هم زنه، از نظر موضوعی هیچ کدوم غلبه نداره، پس حکمش هم همینه، 50% حرام 50% حلال. و خلاصه ایشون نتیجه میگیرن که در مورد خنسا بحث میره در علم اجمالی به تکلیف، اجمالاً علم داره، و در علم اجمالی حق نداریم ما اصل براءت جاری بکنیم. فرمایش ایشون از نظر مبانی اصولی خیلی ایراد واضحی هم داره، ایرادش خیلی روشنه و اشکالی که هست اینه که اینجا جریان بین وجوب و حرمت دورانه بین محظوره، این که نیست که، بلکه یه طرفش وجوب لزومه یه طرفش ترخیصه. یعنی اگر مرد باشه باید ترک بکنه، اما اگر این خونسایه در واقع زن باشه باید بپوشید که نیست که، بلکه میگیم جایز است بپوشه، جایز هم است ترک بکنه. پس یه طرفش بایده یه طرفش جایز است. بحث این طوریه، بذار بحث نمیره از نظر موضوعی. چرا علم اجمالی داریم که این خونسایه یا جزء مرد هاست یا جزء زن هاست، اما این نباید ما رو ذهنمون رو مشغول بکنه و بگیم حکمش هم همینه. حکمش چیه؟ یا باید ترک بکنه یا جایز است ترک بکنه. اینش حالا ما اگه خواستیم تو اون بایده اصل برات جاری بکنیم چه مشکلی هست؟ یه طرفش بایده، اون یه طرف دیگه باید که نیست که. تو مورد مرد بودنش شک داریم که این خونسایه مرد هست یا نه، ما از نظر موضوعی نمیخوان اصل جاری بکنیم، میگن تو حکم شرط جاری میکنه. یعنی شک داریم آیا وجوب اجتناب بر این خونسایه مشکل آمده یا نه، اصل برات جاری میکنه. تنافی دیگه با چی داره؟ صحبت ها تا اینجا تمام است، اما میخوام از یک قاعده یا اصولی دیگری هم استفاده بکنی. قاعده اصولی دیگه ما دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است. تو اقل و اکثر ارتباطی قانون اینه که اگر شک در اکثر پیدا کردیم برات جاری میکنه. اینجا این خونسای مشکل اگه ایستاد نماز با همین لباس حریر، شک میکنیم آیا شرط نماز رعایت کرده یا نکرده، بگم اصل اینه که اشکالی نداره. مثلا 20 شرط رعایت کرده، 21 مشکوکه. 21 چیه؟ اینکه ترک بکنه دیل لباس حریر را، اینکه شک کردیم اصل آدمشه. یعنی تو قاعده اقل و اکثر ارتباطی بحث اشتغال رو جاری نمی کنن که ایشون رفتن به سمت احتیاط. بگیم که مثلا نماز یقینا برای این آقای خونسا واجبه و اگر نماز با حریر خون شک در براءت ذمه پیدا میکنیم و اشتغال یقینه براءت یقینیست و براءت یقینی هم اختزا میکنه که استفاده نکنه از لباس. نه اینطوری نمیگن، بلکه به عکس میگن. میگن ما یه اقل یقینی داریم تو شرایط و اجزای نماز که 20 است، یه اکثر مشکوک داریم و اون اجتناب از لباس حریر برای این خونسا. آیا اینم باید رعایت بکنه یا نه؟ این باید و لزومش رو برمیداریم. وقتی برداشتیم تعبدن میگیم نماز صحیحه، نه وجدانن. تا یکی بگید من شک دارم، خب میدونم تو دل شک هست، اما تعبدن میگیم دیگه نمازش درسته. یه روش سومی هم اجازه بدید از اصول استفاده کنم. تو ذهنمون دور که بزنیم نکات خوبی میاد از تو اصول تو ذهنمون، و اون این است که مسبب براءت با مسبب احتیاط دو تا چیز متفاوتی است. اگه ما اصل تکلیف رو میدانستیم و شک تو مکلف و به بود احتیاط میکردیم، اما اگه شک در اصل تکلیف بود براءت جاری میکنیم. اینجا راجع به این خونسا ما یه تکلیف بیشتر نداریم. مثلا این راه سومی که عرض میکنم اینه، کاری به صلات و ایناش هم دیگه ما نداریم، چون دائما میخواد از این لباس استفاده کنه. آیا جناب این خونسا از شمای مثلا عالم هم میاد سوال میکنه، شما میخواد جوابشو بدید دیگه، میپرسد از شما که آیا من دائما همچی لباسی رو میتونم بپوشم یا نه؟ خب برات جاری میکنه دیگه، شک در اصل تکلیف دارید که اصلا این آقا تکلیف اجتناب داره یا نه. اصلا دامش بله بله، تو همین دیگه، علم اجمالی نیست، عرضم همینه دیگه، شک در اصل تکلیف دارید. این نکته سوم که دارم عرض میکنم اینه دیگه، از بحث نماز خارج میشیم، میام تو یه تکلیف برای این خونسا. آیا از طرف پروردگار که 10 تا واجب 10 تا حرام به گردن شقینان اومده، اینم یه تکلیفه که اجتناب کن از این لباس حریر؟ نمیدونم، شک در اصل تکلیف دارم. 50% احتمال میدم تکلیف داره، 50% احتمال میدم نداره. خب برات جاری میکنم دیگه، اصل برات مصحب بشم. این
آیا باید تمام
بدنش رو
بپوشان جزوش
بکنه یا برش حرام حلیم؟ چرا این طوره میگه؟ چرا این طوره میگه؟ دلیلتون چیه؟ پوشوندن بدن که
از واقعی که اگر زن باشه باید برمی بدنش رو بپوشان.
خب یه واقعه دیگه است. حالا تو اجتناب از حریرش باید ببینیم چیه. اگه بخوایم معلقه به چیز دیگهش بکنیم، خب بله دوره میشه یا مرد است یا زنه.
آیا تو علم اجمالی باید همه الان تلاویش باشه یا اگر بعدن تلاویش شد؟
ولی یه دو طرف باید جلوش
محصوله و غیر محصوله. در این محصولش هم که اینکه مثلا مجبور بسنم عرق سلیس یه
اطراف باید جلوش باشه، یعنی دو طرف مبتلا باشه تا علم اجمالی منجز تکلیف باشه برای مکلف. اون که تنجیز میکنه اینه. الایال ما از سه طریق ایراد داریم به ایشون و اینجا مسبه بحث براعت است، نه بحث علم اجمالی و احتیاط. هر شود که نکته سوم ممتزج هست. سید می فرمان که ممتزج به غیر حریر اشکالی نداره دیگه، استفاده از او برای رجال. حالا ممتزج به غیرش ممکنه قطن باشه، اون غیر حریر، یا غیر قطن باشه، فرق از این جهت نداره. اندازه امتزاجم معیار خاصی نداره، میخواد کم باشه، نصف باشه، یه سوم باشه. اونی که معیاره ممتزج به غیر است، به گونه ای که عرفن صدق حریر خالص دیگه نکنه، هم که از خلوص در بیاد ولو اون ناخالصیه کم باشه دیگه اشکالی نداره. دلیل ما روایاته، الحمدلله توی این جهتش صحبت شده و روایت داریم. علاوه بر روایت ادعای اجماع هم شده، یعنی روایت ها اجماع شده. حالا اجماع مدرکیه، اما فایده این گونه اجماع اینه که اگه کسی تو روایت تشکیک بکنه اجماع جلوشو میگیره، میگه همه بزرگان به این روایت ها اعتماد کردن. روایات در باب 13 است. از همین ابواب لباس مصلی که 8 روایت درش هست دلالت میکنه بر جواز استفاده، اونجایی که حریر دیگه ممزوج بشه به غیر خودش. تو خود عنوان باب 13 شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه فرمان و ان کان الحریر اکثر من النصف، یعنی اینو تصریح میکنن که روایت ها به ما اجازه رو میده ولو حریرش بیشتر باشه. روایت 1 از همین باب 13 جلد 3 صفحه 271 صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر معروف به بزنطی، دیگه صحیحه بزنطی بهش میگه، قال سأل الحسین ابن قیامن ابا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم، این ثوب ملحمه که قبلا هم روش صحبت داشتیم که گاهی این صوبها رو میمدن مخلوطش میکردن به چی؟ بالقز و القطن، هم قز و هم قطنه، یعنی هم ابریشمه هم پنبه هست. و القز اکثر من النصف، اون قسمت ابریشمش بیشتره. ایو صلا فیه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات. حالا این قد كان رو احتمالاً راوی دارد میگه، میگه خود امام علیه السلام پیراهنهای متعددی از همین رقم داشته. حدیث 2 عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به لباس القز اذا کان صداه او لحمته من قطن او کتانه. صدا تار و پود جامه رو میگن که اینا رو که تو هم میفته تار جامه رو بهش صدا میگن. حضرت میفرما لا بأس به لباس القز در صورتی که تار جامه یا لحمه جامه از قطن و یا از کتان باشه. بنابراین منظورش اینه که لباس قز خالص نباشه دیگه، اینجا مقدارش هم بیان نکردن. حدیث 4 عن ابی عبدالله علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر فقال ان کان فیه خلطون فلا بأس. و حدیث اولیه خیلی خوب بود که حتی گفت که قزش اکثر از نصفه، خیلی صریحاً این رو داشت. حدیث 8 هم بخونم که مربوط به هنر اصفهانه، این حدیث کم نظیر است تو، چون نشون میده از زمان قدیم تو اصفهان هنرمند وجود داشته. زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلامه. عن الحمیری، حمیری همون عبدالله ابن جعفر حمیری است که خیلی سوالات رو از امام زمان علیه السلام کرده و حضرت جواب دادن. زیارت آل یاسین هم راویش همین حمیری هست. عن الحمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انهو کتب تو الی، گفت به حضرت نوشتم که یتخذو به اصفهان ثیابون فیها عتابیتون علا عمل الوشی. آستانه عتاب، آستانه رو میگن و ابتدای هر چیز رو، آستانه ورودش و اینجا آستانه لباس میشه. میگه دور لباس رو عمل وحشی روش به کار میبردن. وحش همون نقش و نگار رو میگن، که نشون میده همون زمان این کار اصفهانی بوده. این مشکل این است، من عمل علا عمل الوشیه من قزن و ابریسم، از حریرم استفاده میکردن و با حریر میبدن نقش و نگار روی لباس ایجاد میکردن. اینو سوال میکنه، سوال اینه هل تجوز الصلاة فیها ام لا؟ فعجاب علیه السلام لا تجوز الصلاة الا فی صوب صداه او لحمته قطن او کتان. لا تجوز الصلاة یعنی در حریر خالص. بعد حضرت استثناء میزنن، میگن مگر اینکه تار لباس یا حداقل لحمه لباس که همون حاشیه او باشه از جنس قطن یا کتان باشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.